ایمانی، تو شمشیر خدا بر قلب کفار گرانجانی. قریب لا تقف سرده، قریب لا تقف سرده، به گلبانگ مسلمانی، به گلبانگ مسلمانی. قریب لا تقف سرده، قریب لا تقف سرده، به گلبانگ مسلمانی.
از همراهی شما با بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ سپاسگزاریم. در این لحظه به مدت 27 دقیقه کتاب‌بان رو بشنوید.
مروجین کسانیان کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود پیشگاه شنوندگان متخصص ترویج کتابخانی. در برنامه کتاب‌بان همراه شما هستم، علی اکبر زین‌العابدین. این برنامه اختصاص پیدا میکنه به گزیده‌ای از برنامه‌های اولیه کتاب‌بان، به جهت اینکه بسیاری از شنونده‌ها اعلام کردن و بازخورد دادن که دوست داریم برنامه‌های اول رو که نشنیدیم و موضوعات منحصر به فردی هم داشته رو از کتاب‌بان بشنویم. در نتیجه در برنامه امروز گزیده‌ای از گفتگوی بنده رو می‌شنویم با مهمانان ارزشمندم که در طی برنامه اعلام خواهد شد.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاب‌بان.
در بخش اول گزیده‌ای رو میشنویم از گفتگوی بنده با سرکار خانم مینا حدادیان، کارشناس ادبیات کودک و نوجوان و همچنین مروج کتابخانی برای کودکان و نوجوانان. موضوع برنامه امروز، امکان گفتگوی گروهی از طریق کتاب. خب بدون مقدمه دیگه بریم جلو. میخوام بدونم که خانم حدادیان، چه اهمیتی داره گفتگو کردن درباره کتاب؟
ببینید، همه ما میدونیم که در واقع ما یه زندگی اجتماعی داریم و منافع ما در این زندگی اجتماعی به هم گره خورده است. این شامل همه گروه های سنی میشه. گفتگو گفته شده درباره اون که امکان کشف رو فراهم میکنه، امکان حل مسئله رو فراهم میکنه، امکان تحقق دموکراسی رو فراهم میکنه و خیلی چیزهای دیگر. اما اینها به شرطی اتفاق میفته که فردی که این برنامه رو طراحی میکنه از پیش نخواد گروه رو به یک هدف مشخص برسونه. یعنی وقتی که ما میگیم امکان کشف، باید پیش بینی ناشدگی در این دیده بشه که ما با افرادی مواجه هستیم که هر کدوم تجربیات متفاوتی دارن، در هر گروه سنی که باشن هر کدوم آرا و عقاید مختلفی دارن و میخوان راجع به یه موضوعی از منظرهای مختلف با هم گفتگو کنن.
یعنی نتیجه گرا نباشن.
بله بله.
فرایند
دقیقاً. در این در واقع در این برنامه فرایند مهمتر از نتیجه است. اینکه افراد خودشون متوجه بشن در حین گفتگو که اطلاعاتشون و اون چیزی رو که دارن بیان میکنن چه مسیری رو طی کرده، چون مسیر اومدن اطلاعات در ذهن ما بسیار مهم هست.
خب پس باید یک شرایطی فراهم بشه دیگه. حالا خود ویژگی اون فردی که تسهیلگری که اصطلاحاً داره اداره میکنه،
بله،
ولی چه شرایطی نیاز هست؟
بله ببینید، ممکنه گفتگو یک تسهیلگر بزرگسال داشته باشه که این یک شرایط خوب هست که یک تسهیلگر آگاه. تسهیلگر هم حالا حتما مخاطبان این برنامه بهتر از من میدونن.
من خوبه توضیح بدید.
بله، شخصی هست که فرصت ایجاد میکنه، امکان ایجاد میکنه. شخصی نیست که در واقع جواب میده به پرسش کسی. اصلا نباید در واقع جواب بده اگر میخواد که گفتگو شکل بگیره.
این نظر شخصی خودش اینجا اهمیت نداره، حتی اگر بر پایه یک دانشی
در واقع. بله دقیقاً همینطور است. اگر فقط کافیه به عنوان یک مرجع ظاهر بشه، امکان گفتگو رو میبنده، سد میکنه. یعنی اینکه وقتی به عنوان یک مرجع ظاهر میشه، همه نگاه ها حتی به لحاظ چشمی به اون خیره میشن. و در واقع کار اون اینه که یکی از اولین کارهایی که اون باید انجام بده اینه که در واقع مخاطبان رو تشویق کنه که به چهره های هم نگاه کنن، نه به چهره های تسهیلگر. ارتباط چشمی و توجه به زبان بدن در گفتگو خیلی خیلی اهمیت داره. و
لزوما باید گروهی باشن در چنین فرایندی؟
بله، در واقع اگر میخوایم گفتگو بکنیم بهتره که در واقع چند نفری دور هم جمع باشیم. این فضا یه فضایی باشه که مثل فضای مدرسه‌ای و آدم‌ها، بچه‌ها حالا مثلا اینجا اگر مخاطب ما هستن، پشت سر هم ننشسته باشن، امکان دیدن همدیگر رو داشته باشن.
بله.
و در واقع یه گروهی باشن که حالا به صورت دایره‌ای یا نیم دایره‌ای بشینن و اون فردی رو هم که قراره این برنامه رو در واقع تسهیلگری بکنه، تسهیلگر ادبیات هست، یه صندلی هم اندازه مخاطبان داشته باشه و کنار اونها بشینه.
آه، یعنی یک جایگاه ویژه حتی به لحاظ فیزیکی برای او
طراحی نشه.
طراحی نشه.
دقیقاً. علاوه بر این که خدمتتون گفتم، خیلی مهمه که موضوع گفتگو جزء مسائل افراد باشه. ببینید، شما اگر یک مسئله رو از قبل طراحی کنید، بگید من فکر کردم این موضوع الان مهمه و افراد گروه راجع به این موضوع صحبت کنن، ممکنه برای هیچ کدوم از افراد اون گروه مهم نباشه.
یعنی برعکس باید شکل، مهندسی معکوس لازم.
دقیقاً دقیقاً. این که وقتی با مخاطب مواجه میشی، با یک در واقع طراحی یک برنامه، متوجه بشی که چی برای اونها مهمه.
سرکار خانم حدادیان، حالا اگر اون کتاب یک کتاب موضوع گفتگوی ما هست، آیا هر کتابی میتواند برای کار گفتگوی گروهی مناسب باشه؟
بله دقیقا، این پرسش مهمی هست. اون کتاب یه شرایط خاصی بهتره داشته باشه. یکی این که مرجع صادر کننده یه حکم در اون نباشه، یعنی کسی نباشه که در واقع با قطعیت راجع به یه موضوعی گفتگو بکنه، یک مرجعی در اون داستان یا در اون کتاب باشه که در واقع امکان تردیدها و تناقضها رو از بین برده باشه.
آه، یعنی خود کتاب چنانچه مثلا اگر یک رمان هست،
بله،
منظورتون اینه شخصیت‌های اون رمان چنین ویژگی نداشته باشن؟
بله. ببینید، حالا ممکنه شخصیت ها در واقع آدم های دگم و بسته ای باشن، ولی نویسنده بر اساس یه جهان بینی این اثر رو نوشته باشه که چند صدایی براش در اولویت باشه، درباره زندگی امروز باشه و درباره مسائل امروز باشه. این در واقع این کتاب میتونه در واقع انگیزه های گفتگو رو
خب ایجاد اگر مثلا بخواه. کتاب افسانه چه میدونم داستان‌های از هزار و یک شب انتخاب بشه که موضوعش امروز نیست، امکان گفتگو فراهم نمیشه؟
ببینید، ممکنم هست در یکی از این داستان‌ها در واقع ما احساس کنیم یه موضوع مشترکی هست که هنوز هم در واقع میشه درباره اون حرف زد، اما معمولاً گفته میشه که اگر جزء مسائل روز باشه و نزدیک به زندگی امروز باشه، گفتگو بهتر شکل میگیره. این رو هم در واقع طراحان برنامه فلسفه برای کودکان یا همون برنامه فبک این رو گفتن. بله.
خب من در سوال پایانی میخوام بدونم که حالا این چه فوایدی خواهد داشت گفتگو بر محور کتاب؟
بله.
صرفا مربوط به کتاب میشه، این فواید دیگری هم برای شما میبینید؟
توی ابتدای گفتگو گفتیم که امکان کشف رو فراهم میکنه، امکان در واقع تحقق دموکراسی رو فراهم میکنه و اینکه در واقع میتونه یک مهارت بنیادین باشه برای درک مطالبی رو هم که در کتاب‌های درسی میاد. البته ما نمیخوایم فقط به اون محدودش کنیم، امکان یک زندگی بهتر رو فراهم میکنه.
ممنونم از توضیحات خوبتون درباره گفتگوی گروهی از طریق کتاب. از شنونده‌های علاقمند به ترویج کتابخوانی هم که برنامه ما رو در این قسمت کتاببان گوش کردن سپاسگزاری میکنم. ما خیلی دوست داریم که این تجربیاتی که اینجا میشنوید رو به دیگرانی که علاقمند هستن به این حوزه منتقل کنید.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
در بخش همکلام با مروجان در این قسمت مهمان 9 ساله‌ای داریم از استان خراسان رضوی، شهرستان زبرخان در روستای خرو سفلا. خانم زهرا سادات حسینی تبار هستند. ایشون در جام باشگاه کتابخانی در بخش نامه به نویسندگان برگزیده شدند، یکی از برگزیدگان بودند. زهرا جان سلام.
سلام.
خب نامه به کی نوشته بودی؟
من 2 تا نامه نوشته بودم. یکی از نامه هام به کتاب خارپشت و لاک‌پشت و نویسنده شون خانم طاهره خردور بود و یکی دیگه از نامه هام به کتاب پرپر توی هوا و خانم افسانه شعبان نژاد.
به به. خب چی نوشتی براشون؟
من در واقع میخواستم تو این نامه ازشون تشکر کنم که همچین کتابای خوبی و آموزندهی واسه ما نوشتن.
زهرا جان مثلا از کتاب خارپشت و لاک‌پشت چرا خوشت اومد؟
چرا؟ چون انگاری دوستی رو داره به ما یاد میده که ما باید با هم دوست باشیم.
اسم باشگاه کتابخانی شما چی بود؟
باشگاه بالهای اندیشه و خیال.
آها. خب مربیتون کی بود؟
خانم سمیه مرشدلو.
خب خانم مرشدلو چی کار میکرد برای شما تو باشگاه هر هفته که میرفتین پیشش؟
به ما خیلی کمک میکرد که ما چی کار بکنیم، ازش هر سوالی داشتیم میپرسیدیم و راه نماییمون میکرد.
چجوری کتاب میخوند براتون؟
کتاب بهمون معرفی میکرد. مثلا وقتش که آزاد بود تو مدرسه واسه ما کتاب میخوند.
آها. شما هم کتاب میخوندین باهاش یا فقط ایشون براتون میخوند؟
بله، ما تو زنگهای تفریح کتاب به ما معرفی میکرد، ما هم میخوند.
خب به خانواده محترمت هم سلام برسون، به مربی عزیزت هم سلام ما رو برسون و ممنونیم که با ما در کتاببان صحبت کردی.
باشه، ممنون.
خدا حافظت باشه.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید، هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه‌ای نشست و با خدا درد دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه راه افتاد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی 2 تا اتاق اجاره کردم. اینجا این 2 تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم.
نادان، در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره بود. دیدم جیب پالتو اندکی برآمده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
در بخش پایانی برنامه کتابان امروز بشنوید گفتگوی بنده رو با مهمان ارزشمندم جناب آقای ابراهیم عمرانی که گزیده‌هایی از اون گفتگو رو که در برنامه کتابان پخش شد با موضوع کتابدار روستایی و ترویج خواندن. یکی از مراکز فرهنگی که در روستاها تأثیر بسیار خوبی بر آموزش و رشد فرهنگی مردم روستا میگذاره کتابخانه هایی است که در اونجا تشکیل میشه. چه کتابخانه هایی که از طرف دولت اونجا ساخته میشه و حمایت میشه و چه کتابخانه هایی که نیکوکاران و نهادهای مردمی میسازن، تجهیز میکنن و پشتیبانی میکنن. البته این کتابخانه ها با محوریت کتابداران هستش که میتونه تأثیرات اصلی خودش رو بگذاره و در چند سال گذشته به خاطر حمایت‌هایی که سازمان‌های مردم نهاد از این جور کتابخانه‌ها میکنن کتابداران روستایی هم دارای شوق و ذوق بهتری شدن و از نظر علمی و تخصصی هم در کارگاه‌ها و کلاس‌هایی که به همین روش‌ها تشکیل میشه شرکت میکنن و تونستن ارتقا پیدا کنن. ما درباره ویژگی های کتابدار روستایی که تفاوت های چشمگیری با کتابداری که در یک شهر بزرگ یا به هر حال شهری با جمعیت زیادتر فعالیت میکنه مشاهده میکنیم و با مهمان دانشورم جناب آقای ابراهیم عمرانی کتابدار پیشکسوت این موضوع رو در میون میگذاریم. جناب آقای عمرانی به کتابان خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. خیلی ممنونم و در خدمت شما هستم.
چند ساله که شما در خصوص کتابخانه های روستایی و کتابداری روستایی مثلا فعالیت پژوهشی و میدانی و اینها کردین؟
خب من باید بگم 45 ساله که کتاب دارم.
بله.
یعنی از زمانی که دانشجو شدم همزمان هم موفق شدم که تو کتابخونه کار بکنم و شاید اولین کتابخونه های روستایی که باشون مواجه شدم سال 57 بود.
بله.
که در بحبوح انقلاب که کتابخانه های کوچک و مردمی خیلی زیاد شدند، خیلی زیاد شدند و ما مراجعاتی داشتیم که داریم یه کتابخانه فلانجا درست میکنیم بیاین کمکمون کنید. تو فلان محله میرفتیم یه زیر پله رو بچه های اون محل کتابخونه کرده بودن یا در مساجد که کتابخونه قبلا ممکن بود مسجد بزرگی باشه قبلا کتابخونه داشته باشه ولی مساجدی بودن که کتابخونه نداشتن به اونجا سر می‌زدیم. مدارس بسیاری وقتا ما رفتیم براشون کتابخونه درست کنیم و تو همون فضایی که در واقع می‌رفتیم برای اینکه این کتابخونه‌ها رو کار بکنیم کتابخونه‌های روستایی هم به ما مراجعه می‌کردن که خب
شما خودتون موقع به عنوان کتابدار کجا
من کار ثابتم کتابخونه انستیتو تغذیه بود تو سالای انقلاب.
بله.
و کار ثابتم یک کتابخانه تحقیقاتی بود ولی در کنارش این
فعالیت‌های داوطلبانه رو شما شروع
کاملا شروع کرده بودیم و می‌رفتیم برای اینکه کتابخانه‌های کوچک رو درست کنیم. برنامه‌های ترویجی در کنار اون کتابخانه‌ها علاوه بر خواندن سعی میکردیم با کمک داوطلبان از رشته های مختلف بیاریم و کارگاه های مختلفی درست کنیم، اونجا بچه ها نقاشی کنن، بچه ها حتی کارهای اجرایی و تئاتر انجام دادن.
بله.
توی کتابخونه مختلفی، یعنی ما حالا توی یک جای دیگری من اینا رو نوشتم، یه چیزی نزدیک 40 کتابخونه رو در روزهای انقلاب و تا سال حدوداً 61 من به نوعی مسئولیت همراهی داشتم،
راه اندازی، همراهی، پشتیبانی،
اسمشو فقط میذاشتم همراهی، چون واقعیت اینه که راه اندازی اون بچه هایی بودن که میومدن به ما میگفتن ما یه جایی پیدا کردیم، دوتا قفسم داریم.
آها.
ما برای اونا کتاب تهیه میکردیم، ما میرفتیم اونجا سعی میکنیم یه فهرست
اولی بشتیم. چه استانهایی بودن روستاها اون موقع؟
خب ما اون زمان تهران بودیم و این دو سه تا موردی رو که برای اولین بار من باشون مواجه شدم تو همین اطراف تهران بودن. یک مورد خاص داشتیم که در گلپایگان بود.
بله.
روستای لالان.
بله.
که لالون میگفتن مردم، که در اونجا دوست عزیزی داشتیم که کتابدار اونجا بود و ایشون هم در تهران کار میکرد و اونجا این کتابخونه رو در واقع ایشون برپا کرد.
شما اون وقت در طول این سالها همچنان از کتابخانه های روستایی با اطلاع بودین که سمت و سوی میرن؟
گاهی بیشتر گاهی کمتر.
بله.
چون به هر حال من با اینکه ترجیح هم کتابخانه عمومی بود در بعد به کارم و فکر میکنم تربیتی هم که استادان بزرگ ما خانم انصاری و خانم میرهادی و دیگران که اساتید ما بودند ما رو به اون سمت سوق میداد که بریم به سمت کتابخانه کودک و عمومی.
بله.
ولی کاری که پیدا کردیم و شغلی که پیدا کردیم کتابخانه دانشگاهی بود.
بله.
و اونجا موندگار شدیم. در نتیجه به فراخور گاهی بیشتر و گاهی کمتر درگیر می شدیم، ولی به طور معمول بیخبر نبودیم.
کتابدار امروز روستایی چه ویژگی هایی باید به لحاظ کارکردش داشته باشه؟
خب خودتون دارید می فرمایید. ببینید کتابدار روستایی امروز قطعا باید کتابخونش به عنوان یه محل استفاده بشه، نه صرفا
کتابخانه،
جایی برای امانت دادن و امانت گرفتن کتاب. این در مورد همه کتابخانه عمومی البته صدق میکنه، ولی کتابخانه روستایی از این جهت که به ویژه روستاهایی که تو مناطق کمتر برخوردار هستن امکانات کمتری دارند، اگر واقعا اون روستا دسترسی به شبکه داشته باشه، کتابدار روستا امکانات زیادی داره. یعنی کتابدار روستا میتونه به کمک شبکه بخشی از این مسائل رو جبران کنه،
مثل
کانال ها و سایت ها، وبلاگ ها، و خب به همه اینا دسترسی داره و در از همه اینا میتونه کمک بگیره، با جاهایی که دارن کمک میکنن از این طریق میتونه ارتباط داشته باشه. خب شما بهتر میدونین الان مجموعه کودکی ایران، اگر اسمشو بذاریم مجموعه کودکی ایران، که خب من شروعشو با شورای کتاب و کودک میدونم و بعد از اون کانون پرش فکری کودکان در یک دوره درخشان، در یک دوره رکود و اخیراً دوباره با حرکت‌های به نظر من اندکی بهتر، و فرزندان شورای کتاب کودک نهاد کودکی ایران رو بسیار تقویت کرد. ببینید خود کتابدار، من تکرار نکنم تجربه ترویج رو، به راحتی الان تجربه ترویج فکر میکنم خیلی گفته شده، منم مثل همه اونایی که میگوین تاکیدم بر سرمایه گذاری روی کودکه.
بله.
بیشتر از بزرگسال، و اینکه واقعا کسی که میخواد کار ترویج بکنه، مثلا به عنوان اولین قدم بچه‌هایی رو در کتابخانه جمع کرده، بچه‌هایی که تا حالا کمتر خوندن و میخواد با یه قصه خوانی با اینا شروع بکنه، نره اون روز تو قفسه یه کتاب و بگه خاله بچه‌ها امروز اینو بخونیم. نه، حتما قبلا انتخاب کنه، حتما خودش چند بار خونده باشه، واژه های اینو زیر و رو کرده باشه که این واژه ها به درد بچه ها میخوره، با آمادگی بیشتری سراغ بچه ها بره، بدون بعد از اینکه این کتاب خوند چی کار میخواد بکنه. صرف خوندن کتاب کفایت نمیکنه، باید در واقع بچه ها رو به پرسیدن تشویق کنه. میتونه تو دو سه جلسه خودش از همون کتاب سوالاتی رو بپرسه، ولی بعدا فرصت بده بچه ها پرسش کنن، از هم، از معلم، از کتابدار. این پرسشگریه که ما خیلی کم داریم. من خودم یک مقاله‌ای دارم در مورد ترس از سوال تو بچه های ایرانی که توی مجله الکترونیکی عطف منتشر شد، خیلی رو این تمرکز دارم و نکته مهم دیگری رو که حتما دلم میخواد بگم بحث مدیریت این کتابخونه ها در دل روستاست.
سوال منم بود
که خیلی نکته مهمیه. خیلی وقتا میریم و بچه ها میگن که مدیران روستا مانع کارمونن. من فکر میکنم که مانع نیستند، به شرط آنکه از ابتدا درگیرشون کنیم، خودشونو بیاریم تو شورای کتابخونه، از اول ببینن ما چه میکنیم. اغلب توی دانشگاه همینه، توی بقیه سازمان هایم که با کتابخونه ها سر کار دارن من اینو دارم میبینم. کسانی که میان مدیر من میشن، در کاری که من دارم میکنم اطلاعات، سواد و تجربهشون از من کمتره. در نتیجه هر بار با یه شک و تردیدی به من نگاه میکنن که واقعا این کاری که میخواد بکنه لازمه، واقعا این چیزی که داره به من میگه درسته، یا میخواد از توش یک منافعی برای خودش کسب کنه.
پس اعتماد سازی رو شما
دقیقاً
کلید واژه میدونید.
اعتماد سازی مهمترین بخش این کاره. باید اعتماد مدیرمو کسب کنم تا به من بودجه بده، من بتونم کارهایی رو که فکر میکنم درسته انجام بدم.
و این کسر شأن نیست.
نیست. و من فکر میکنم محیط روستا واقعا کوچیکتره و این کارا توش اگر این یه ذره خودخواهی خودمون رو کنار بگذاریم، بریم جلو خودمون کن. من یک شعاری دارم که خیلی جاها اینو مینویسم و اونم اینه: معمولا کمک گرفتن اعتماد بیشتری میاره تا کمک کردن. من میرم از شورای ده کمک میخوام
به من یک نیازمنده. بله. این قلم، این خدمت، این
همسایه‌ای که تازه اومده به همسایگی خونه من در میزنم، ازش کمک کوچولویی میگیرم. ببینید، من دارم میرم با اسمی که من دارم از شما کمک میگیرم. نمیگم بیاین من به شما کمک کنم، بچه های شما رو دانشمند کنم، چه کنم و چه ها خواهم کرد. اصلا چون این چیزی نیست. من میخوام یه محیط آرام و بی‌دغدغه ایجاد بکنم که بچه ها تو اونجا آرامش داشته باشن و بعد برنامه‌ای که من فکر میکنم میتونم با بچه ها کار کنم و به راحتی کار کنم.
نکته آخری دارید بگید؟
نکته خاصی نیست، جز همین که دوستان اولین قدمو شما بردارید، منتظر نشید کسی به سمت شما بیاد.
ما به سمت بقیه میریم، حرکت میکنیم. ممنونم جناب عمرانی عزیز با نکته کاربردی بسیار بسیار واقع بینانه که گفتین و تشکر از همراهی شنوندگان وفادار کتاببان که به برنامه امروز ما هم گوش کردن. خب برای بنده خاطره خیلی خوبی بود شنیدن گزیده دو تا از گفتگوهای خوبمون در کتاببان با موضوعات خاص. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یه لند خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.